مردم به یک دولت، به یک حکومت تو ذهنشون هستش و باید پاسخ داده بشه، وظیفه است. بشر نسبت به خالق عالم هستی نیز شبهاتی داره و وظیفه علما و حکما و عرفا و شعرا هست که اون شبهات رو پاسخ بدن. فرق از بین کریت و پرودیوس، بین خلق کردن و تولید کردن. بشر براش سوال بوده، هنوزم یه سری اعتقاد دارن که ما خلق شدیم، ما مؤمنان و موحدان نعالم به نگانگی باری حضرت باری تعالی ایمان داریم که ایشون ما رو خلق کردن. عالم هستی مخلوق اراده ایشان است، مخلوق خاص ایشان است، خاص بهتر از اراده. و فرمودن کن فیکون. یک سری میگن که نه، یه بینگ بنگ اتفاق افتاد و ما محصول واکنش های شیمیایی و بر بستر فیزیک هستیم، بر پایه یک سری قواعد ریاضی. دومی سوالی که براشون مطرح میشه، میگن که چجوری در یک ظرف جبر و اختیار کامل توی اون ظرف به یک اندازه لب به لب بدون اپسیلونی کم و زیاد همپوشانی میکنن همدیگر. جبر و اختیاری که در ماوراء طبیعت شکل گرفته و در عالمی که زمان و مکان معنی نداره، ما میاییم با ذهنمون و قوه عقلمون و به علاوه نفسمون میاییم یه شبهه‌ای برای خودمون ایجاد میکنیم. ما همیخوایم شبهه ایجاد بکنیم و خدا بهانه را خلق و خدا انسان را بشر را آفرید و بشر بهانه را آفرید، خلق کرد، به وجود آورد. ما خالق نیست، ما به وجود آورنده ایم. یکی از دغدغه های بزرگ ما در سیر تاریخ چگونگی خلق ماست. آیا ما آفریده شده ایم یا اینکه ما حاصل تکامل انواع هستیم؟ جمع نوع پیروان ادیان آسمانی معتقد و مؤمنند که خداوند منان همه چیز را در عالم طبیعت و ما برای طبیعت آفریده و زمین و زمان مخلوقات خداوندند. البته یگان موجودی که به احسن تقویم آفریده شده بشر است، موجودی که بالقوه ماورایی و بالفعل خاکی است، مشرف به لقد کرمنا بنی آدم و خلیفه خدا در زمین. و فقط انسان است که با هدایت پیامبران الهی و رسول باطنی یعنی عقل توانسته از طبیعت را تسخیر نماید. و هر قدر مجهولات طبیعت در پرتو علم معلوم می‌گردد، به همان تناسب جبرهای طبیعی شکسته می‌گردد، چنان که از زمین تا ماه و مریخ عرصه تاخت و تاز قدرت انسان است، قدرت بشر است. مسخر الشمس و القمر آیین‌دار چنین حرکتی. با همه این توانایی انسان در برابر مدارهای تعیین شده ماورایی احساس عجز می‌کند و مسیرهای ورود ممنوع را می‌شناسد. انسان مجبور است یا مخیر؟ در نتیجه چنین بنبستی شکل گرفته است که انسان مجبور است یا مخیر. تاریخ پاسخهای مکتبهای فکری گوناگون را جمع آوری نمود، اندیشه های متنازع را در آن به تصویر کشید، چنان که صدها اثر در این زمینه تألیف و تدوین شده است. آدم همه گر به چرخ باشد جایش، پامال هزار غفلت است اجزایش. این حامل گندم است که از روز ازل یک چشم غنوده است سر تا پایش، که از خوردن گندم آنچه دیروز کشید امروز همان می کشد از نان خوردن. معتزله باوری دارند که افعال شر از انسان است و افعال خیر از خدا. شهرستانی باور دارد که معتزله انسان را خالق افعال خیش از نیک و بد می‌داند و در راه آزادی بنده و تمکن او در خلق افعالش آنقدر مبارزه کردند که معروف و مشهور به اهل عدل و توحید شدند. اشعریان یعنی پیروان ابوالحسن اشعری معتقدند که خالق افعال خداست و کاسب افعال انسان. قدرت خدا نامتناهی است. بازی با کلمات فلسفیدنه. ما اگر بخوایم به این شکل که هر کسی به یک نوعی، هر کس از نهلهای مختلف به یک نوع جوابی رو اون داده، چون با کلمات بازی بکنیم. آقا مصطفی چمران در بردار ایکس و ایگر ایک ها زمان و مکان و قرار داده، سهمیه های مختلف کشیده و ثابت کرده زمان و مکانی که معیار و ابزار ما زمینی هاست. در لوح آفرینش افعال ما همه ثبت شده. هنگامی که حضرت باری تعالی فرمودند کن فیکون، همه چی ثبت شده و ایشان میدانند عالمنده آنچه که ما انجام میدیم، و اگر ما خلافی و اشتباهی و حرکتی بر خلاف اون لوح انجام بدهیم، ما این که اشتباه کردیم موقع میگن خطا کردیم، گناه کردیم، اشتباه کردیم. افعال خیر از سمت حضرت باری تعالی است. صحبت میکنیم الان، میخواهیم در مورد مسائل دیگه صحبت میکنیم. بیدل ما، بیدل فارس زبان، انسان را در شکستن قید هستی یعنی جبرهای طبیعی نیرومند و توانا میداند، اما در بیرون شدن از عدم مجبور است و فاقد اختیار. او میگوید انسان محصور در جهان نیاز است، یعنی نیازمند آفریده شده. و اینکه صبر انسان در برابر قضا یگانه چاره انسان است. حکم قضا اجرا شده است، یگانه چاره تسلیم و صبر است. انسان در دامگاه قسمت روزی مقید است، یعنی چگونگی رزقش از روز ازل تعیین شده است. بیدل در غزلی 11 بیتی انسان و طبیعت را مجبور حکم تقدیر می‌داند. بازگشت انسان به سوی خداست و اجل را تأخیر و تقدیر. سوت پایان را بزنن باید بریم. بیدل با وقوف به این حقیقت مخیری است مجبور. امید و ناامیدی اختیاری نیست. فقط انسان در عالم آفرینش متعلق است. انسان یعنی مجبور فنا. انسان با آنکه در انجام فعل نیکوبد مختار است، باز هم مجبور است. پرواز انسان تا بی‌نهایت است. بی‌نهایت یه در نهایت متناهی است. جبریان تقدیر آیندار چنین تفکری است. انسان مخیر مجبور است. شکایت از تقدیر شایبه کفر را در بر دارد. فضل و لطف خداوند انسان را مختار آفرید، اما عجز انسان بی دست و پاست. یعنی میدان عمل انسان وسیع است، ولی دویدنش محدود است. نغمات جبر اختیار تنینی از ساز بنده است، یعنی از بحث‌های عالم انسانی است. مباحثی که بیهوده است، جهان محکوم تقدیر است. اگر ناخن نمیتواند پشت خود را بخارد، نتیجه چنین محکومیتی است. انسان محکوم و مجبور به حرکت در جاده تقدیر است. اگر فضولی و کنجکاوی سد راه هوش نگردد و حجاب عقل، بحث جبر اختیار وهم است و فضولی. رشته عمر در کارگاه قضا تنیده شده و طولش با میتراژ تقدیر معین. در عرصه اختیار تدبیر با تقدیر می ستیزد. البته در نهایت بازنده تدبیر است. ما همه جبریان تقدیریم و در برابر قضا بیچارگان لنگ و لوک. فضل خداوند به آنی می تواند همه زشتی ها را زیبا بسازد و همه جهان را مؤمن. بناهن حضور کفر و ایمان، زشتی و زیبایی از اسرار آفرینش است و عین عدالت است و عدل در همواری بیش و کم مختار است. آدم مجبور اختیار تعیین است. انسان مخیر است، البته در مسیر تعیین شده باید گام گذارد. انسان چون شبنمی است که در پرتو تابش خورشید پر می گشاید. اگر گزینش عزت و خاری در اختیار وی بود، حتما دل خراب را بر گنج ترجیح میداد. خودشو میگه بیده هستی نیازمند انسان مختار است. انسان به مثابه خلیفه خدا در زمین، در حوزه خلافتش مخیر است و برون از این حوزه مجبور. از افق ای بشر، از افق اختیار پر بکش که فرصت اندک است و ساز درنگ و شتاب بیهوده است. رشته اختیار انسان گره خورده بر سر انگشتان کلک کاتر و قضا، انسان در دامگاه تعین مقید است. تا انان اختیار در کف انسان باشد، تکیه به توکل ناممکن است. اختیار آنجا که در ماند توکل می شود. انسان باید رضا به قضا بدهد. در طریق بندگی فضولی خطاست. انسان در گزینش جنت و سقر مختار است. عروج و نزول در عالم حقیقت نشان دهنده عالم مختار است. انسان مخمل کارخانه تقدیر است. اظهار قماشان به قدر خواب است. حضرت آدم رمز لاتقربا را تبدیل به تقرب می سازد و سوز و گداز ربنا ظلمنا بر لبانش جاری می گرد. یعنی مجبوری که آهنگ اختیار نمانی. شرم و انفعال سرنوشت روست. انسان تهمتکش اختیار است. مجبور قضا تعریفی از سرنوشت انسان است. انسان بنده خداست و مجبور فضل حضرت مطلق. از اینکه انسان اختیاری ندارد در این بی اختیاری خیلی نهفته است. استاد ملکوت کوشش نمود تا برون از جاده تقدیر گام گذارد. ملعون کردید. کوشش انسان محصول در وسعت طاقت است، یعنی اجرا کننده حکم مقدر است. خطوط دست انسان خطوط سرنوشت مقدر است. خطوط پیشانی خطوط سرنوشت مقدر است. انسان طفل مجبور دبیرستان زندگی است. از بس که مقام قرب تقرب دارد مجبور شیوه وفاست. انسان در کشاکش شیطان و رحمان قرار دارد. جبر و اختیار آینه دار این کشاکش است. انسان در چیدن خار و گل مخیر است. رضایت به رضای حضرت باری تعالی، یعنی سرنهادن و خط در خط قضا. یک قلم محکوم قضایی و یک سر مقید تسلیم و رضا. ز غیر حسی سهل است باز جستن، گر مرد اختیاری رو از عدم برون. تهمت حکم قضا را چاره نتوان یافت. اختیار از ماست چندانی که مجبوریم. در دامگاه قسمت روزی مقیدی، بیدل به بال ما گره افکند دامها. ز اختیار در این بزم دم زدن بیدل. جهان جهان نیاز است، جای ناز تو نیست. جز صبر و آفات قضا چاره نشاید. در ناخن تدبیر دستان که شکسته است. از نقش این دلستان تا سرنوشت انسان، هر نامه که خواندیم تحریر آن سیاه است. در حالی که با مونیکا دوست و نماینده ادبی هم به سوی پرتغال رانندگی میکردیم، به او گفتم همیشه مجذوب داستان کتاب‌های پیشگویان بودم، چون از اهمیت به دست آوردن فرصتی سخن می‌گویند که در دسترس است و اگر آن را تنم نشماریم از دست می‌رود. پیشگویان که می‌توانستند آینده را پیشگویی کنند در روم باستان زندگی می‌کردند. روزی یکی از آنها با 9 کتاب نزد امپراتور تیبریوس آمد. گفت آینده امپراتوری در آن کتاب ها آمده است و در ازای آن 10 سکه طلا خواست. تیبریوس با خود گفت این مبلغ بسیار زیاد است و از خرید کتاب ها امتناع کرد. پیشگو رفت، 3 تا از کتاب ها را آتش زد و با 6 تای باقی مانده بازگشت. گفت اینها هنوز هم 10 سکه طلا ارزش دارند. تیبریوس خندید و او را بیرون کرد. چطور دو جرأت کرد 6 کتاب را به قیمت 9 کتاب بفروشد؟ پیشگو 3 کتاب دیگر را نیز سوزاند و با 3 کتاب باقی مانده نزد تیبریوس بازگشت و گفت اینها هنوز هم 10 سکه ارزش دارند. سرانجام کنجکاوی بر تیبریوس غلبه کرد، اما تنها توانست قسمتی از آینده را بخواند. پس از اینکه آن داستان به پایان رسید متوجه شدم از سیاداد رودریگو نزدیک مرز اسپانیا و پرتغال می‌گذرد. 4 سال پیش در آنجا کتابی به من پیشنهاد شد، اما از خریدش امتناع کرد. بیا اینجا توقف کنیم. فکر میکنم به یادآوری کتابهای پیشگویان نشانه‌ای بود تا خطایی را که در گذشته مرتکب شدم جبران کنم. در اولین سالی که برای معرفی کتابهایم به اروپا سفر کردم، در سیاداد رودریگو ناهار خوردم. بعد به دیدن کلیسای جامع رفتم. با کشیشی ملاقات کردم. او به من گفت چقدر داخل کلیسا در آفتاب بعد از ظهر زیباست. از این حرفش خوشم آمد. کمی صبر کردم.
و او محراب‌های کلیسا و باغ‌های داخل آن را نشانم داد. در پایان کتابی را که در مورد کلیسا نوشته بود به من پیشنهاد کرد، اما من از خریدش امتناع کردم. پس از اینکه از آنجا رفتم احساس گناه کردم. به علاوه من یک نویسنده و به اروپا رفته بودم تا کتاب‌های خودم را بفروشم. پس چرا هم بستگی‌ام را نشان ندادم و کتاب آن کشیش را نخریدم؟ بعد تمام آن ماجرا از یادم رفت تا آن لحظه که دوباره همه را به یاد آوردم. اتومبیل را متوقف کردم. من و مونیکا از میدان جلوی کلیسا گذشتیم. در آنجا زنی مشغول نگاه کردن به آسمان بود. گفتم عصر بخیر، من به دنبال کشیشی هستم که کتابی درباره این کلیسا نوشته است. پاسخ داد منظورتون پدر استانیسلاو است. او یک سال پیش درگذشت. به شدت غمگین شدم. چرا آن شادی را که خودم هر بار می‌دیدم کسی یکی از کتاب‌هایم را می‌خواند از پدر استانیسلاو دریافت کردم. زن ادامه داد او یکی از مهربان‌ترین انسان‌های بود که تا به حال دیده بودم. او از خانواده‌ای فقیر بود اما در باستان شناسی یک خبره شد. او به پسرم کمک کرد تا برای رفتن به دانشگاه بورس بگیره. به زن دلیل رفتنم به آنجا را گفتم. زن گفت عزیزم خودت را به خاطر چنین موضوع کوچکی ناراحت نکن، برو و یک بار دیگر از کلیسا دیدن. اندیشیدم حتما این هم نشانه است و به همین دلیل به حرفش عمل کردم. تنها یک کشیش در اتاقک اعتراف نشسته بود و انتظار مؤمنی را می‌کشید تا نزدش برود. به طرفش رفتم و او اشاره کرد باید زانو بزنم، اما من گفتم نه نمی‌خوام اعتراف کنم، فقط آمدم کتابی را بخرم که درباره این کلیسا است. و مردی به نام استانیسلاو آن را نوشته است. چشمان کشیش برق زد. اتاقک اعتراف را ترک کرد و چند دقیقه بعد با نسخه‌ای از کتاب بازگشت. گفت چقدر عالی است که فقط برای خرید این کتاب به اینجا آمده. من برادر پدر استانیسلاو هستم و واقعا از این مطلب به خودم می‌بالم. حتما او در حال حاضر در بهشت است و از اینکه کارش اینقدر ارزش دارد خوشحال است. از میان تمام کشیش‌هایی که می‌توانستم با آنها ملاقات کنم با برادر استانیسلاو روبرو شده بودم. کتاب را خریدم، تشکر کردم و او مرا در آغوش گرفت. هنگامی که برگشتم تا بروم صدایش را شنیدم که گفت چقدر داخل کلیسا در آفتاب بعد از ظهر زیباست. همان کلامی را شنیدم که به پدر استانیسلاو 4 سال پیش گفته. زندگی همیشه فرصت دوباره‌ای به ما می‌دهد. این خاصیت بشر است که با جدیت در مورد دیگران قضاوت کند و وقتی نوبت خودش می‌رسد همواره عذری برای کارهای اشتباهش بیاورد یا شخص دیگری را به عنوان مقصر سرزنش کند. پیکی را برای مأموریتی به شهری دور افتاده فرستادند. اسبش را زین کرد و به تافت راهی شد. پس از گذشتن از چند کاروان سرا که محل توقف اسبان بود تا غذا بخورند، اسب این شخص با خود گفت ما در هیچ کدام از این طویله ها توقف نکردیم تا غذا بخورند. معنیش این است که با من مثل انسان ها رفتار میکنند و مانند تمام انسان های دیگر وقتی به اولین شهر برسیم غذا میخورند. اما شهرهای بزرگ را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند و سوار همچنان به راهش ادامه داد. اسب با خود اندیشید شاید به یک انسان تبدیل نشدم و یک فرشتم، چون فرشتگان نیازی به غذا ندارند. سرانجام به مقصد رسیدم. حیوان را به استرب هدایت کردم و او هم با ولع مشغول خوردن کاه نورنجه شد که در آنجا بود. اسب با خود گفت چرا تنها به این دلیل که بقایای مطالعه انتظارم رخ نمی‌دهند باور می‌کنم همه چیز تغییر کرده است. من یک انسان نیستم، من یک فرشته نیستم، فقط یک اسب گرسنه. ناگهان افرادی که حقیقت را می نویسند در روایت می کنند، چه مرتضی آبینی باشه چه پائولو کوئلو، از کلمات مختلف استفاده می کنند و چه زیبا بازگو می کنند حقیقت هستی را برای ما گمگشتگان در مسیر. التمس من کنم دعاها خدای ما را در کهف هستی قلعی مستحکمش حضرت عبدالله مسلم وارد نمان. التمس من کنم دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.